بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلم أن الله شديد العقاب. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان در این میهمانی و ضیافت ربانی و فرصت مهیای رمضان و شریف که ماه بهار بندگی و عبودیت و بهار قرآن است. آیه 24 سوره مبارکه انفال را دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم و به مقدار لازم گفته شد، اما نکاتی رو باز هم شایسته است که خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. یه گزارشی رو از بحث دیشب و چندین نکته به اونگاه ادامه مباحث خواندیم که فرمود کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسول رو. اشاره شد که استجابت هنگامی که با حرف لام به کار برده می شود قطعا به معنای پاسخ قطعی و جازمانه و موافق دادن است. لبیک جدی بگویید به دعوت خدا و رسول، به جان و دل خریدار سخنشون باشید. آخر اینها دعا میکنند، میخوانند شما را اذا دعاکم لما یحییکم. پیامبر میخواند شما را از سوی خداوند به امری که زنده میکند و حیات حقیقی به شما میبخشد. خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم در اینجا که دعوت خداوند سبحان دعوت به دارالسلام است، دعوت به سعادت، فلاح و کامیابی است. دعوت پیامبر نکل تدعوهم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیمی است که مسیر عبودیت است، که در این حال این صراط مستقیم تحقق نمییابد مگر با سه چیز: علم و معرفت میخواهد، ایمان و باور میخواهد، عمل و قطعیت تحقق. اگر این سه نکته کنار هم جمع شد، یعنی اون علم و معرفت آمد، در کنار اون باور و ایمان قطعی هم بر جان و دل نشست و ثمره اون هم در زندگی محقق شد در قالب گزینه قرآنی عمل ساده، نتیجه همان خواهد شد که فلنحینه حیاتا طیبه. اون حیات و زندگی حقیقی در اندازه ها و ابعادی که خداوند سبحان برای انسان می طلبد و می پسندد و قرار داده است در این زندگی دنیا نصیب و بهره انسان خواهد بود، که این دعوت خداوندی است، این دعوت رسول خداست که به چنین چیزی آدمیان و بشریت رو فرا می خواند. الا دعاکم لما یحییکم. البته دیگه این مراتب حیات و این حیات طیبه رو در فکر و در عمل و در خلق و در خصوصیات دیگر در یه پنج مرحله دیشب خدمت عزیزان شرح و بسط کردیم که دیگه تکرار سخن نمی کنم. بنابراین نتیجه اون که اگر پاسخ به خدا و رسول بدید به حقیقت حیات و اون طعم واقعی و انتهایی که خدای سبحان برای شما انسانها مقرر فرموده است خواهید رسید، وعده مسلم خداوندی است. اونگاه فرمود و علم و ان الله. من فقط همین جمله رو هم تکرار میکنم که ملاحظه فرمودید همان گونه که دیشب گفتیم، اونها که استجابت نمی کنن و استجابت می کنن تفاوتشون تفاوت سطح حیات است. یعنی اونها که استجابت خدا و رسول نمی کنند و لبه این که به خدا و رسول نمی گویند در این زندگی دنیا، اینها یه سطحی از حیات رو برخوردارن که به این حیات می توان گفت ممات، امواتون غیر احیا. اینها مردگانند نه زندگان به تعبیر قرآن، اینها همونها هستند که والموتا یبعثهم الله، اینها مردگانی هستند که خداوند در قیامت اینها رو مبعوثشون میکنند. اونها که استجابت میکنند و پاسخ به خداوند میدهند، اینها بهره مند از حقیقت حیات میشند. البته این امر به شکل نسبی قطعا مراتب عالی و متعالی دارد. یه جمله اینجا باقی مون در این آیه شریفه و این که در این قسمت اول آیه که با توجه به این که فرمود استجابت کنید و پاسخ و لبیک جدی بدید، اون انتهای بحث چرایی ابتدای بحث بود. چرا لازم است به خدا و رسول پاسخ مثبت جدی و موافق بازگو بفرمایید؟ چون دعا میخوانند، دعوت میکند شما رو به آنچه حیات و زندگی حقیقی است. پس اگر این چرایی پاسخ دادن است، باید گفت اگر خدا انسان رو میخواند از حلقوم پیامبر و اگر حلقوم دیگری جز پیامبر سخن نبی مکرم رو بگوید و انسان رو دعوت کند به مانند پیامبر به یه حیات پاکیزه و جاودانی، به یه معرفتی همراه با ایمان و عمل صالح، پاسخ دادن و جواب لبیک که به او هم شایستگی دارد و بجاست. بنابراین میتوان گفت از آیه شریفه و این توجیهی که در آیه خدمت دوستان عزیز استفاده کردیم و اشاره کردیم، میتوان گفت استجیبوا لله و للرسول و للائمه علیهم السلام، یعنی میتوان به جانشینان به حق پیامبر به اطرت نبی مکرم هم استفاده کرد آیه شریفه رو که استجابت دعوت اونها و پاسخ دادن اونها هم که آدمی رو میخوانند به حیات طیبه جاودان، ازا دعا کم لما یحیی کم، با همون ملاک و معیاری که برای نبی مکرم اسلام گفتیم لازم و ضروری است که نتیجه اون هم همون حیات طیب است. این قسمت اول آیه شریفه که تکمیل شد سخن. اونگاه فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، و بدانید که خداوند یحول بین المرء و قلبه، حائل میان انسان، تمام وجود آدمی و جان و دل و مرکز ادراکات و فهم و تعقل انسانی و قلب اوست. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که مراد از این حائل بودن نزدیک بودن خداوند سبحان است. یعنی اشاره کردیم که اگر دو سوی این سالن رو فضا رو در نظر بگیرید، اون شاخص میانی و وسط فاصله نزدیکتری دارد از این سر به اون سر. خدای سبحان حائل بین انسان، کلیت وجود انسان و قلب و جان اوست. یعنی دوست، نزدیکتر از من به من است. یعنی خداوند سبحان از به اصطلاح کلیت وجود انسان به جان و روح آدمی نزدیکتر و قریبتر است. حالا این باز شدنش و ملموس شدنش همان بود که اشاره کردم. اگر الان یه تکمیل بیشتری باشه در راز بند خدمت دوستان عزیز، به دلیل حلاوت بحث و گستردگی آیه شریفه ایرادی ندارد. و اون این که اشاره شد خداوند حائل است، نزدیکتر است به ما، مضمون روایت معصومین است که خدای سبحان حائل است بین انسان به اراده انسان. یعنی ذات حق از ما به اراده ما و تصمیم ما و فکر ما نزدیکتر است، به دلیل اینکه ذات او اشراف و آگاهی فزونتری از انسان به خود انسان دارد. پس یه حائل بودن ذات حق و غریب بودن انسان، خدا سبحان به انسان اقرب بودن و قریب بودن خداست به اندیشه و فکر و اراده و تصمیم آدمیان. یحول بین المرء و ما یرید، حائل است بین انسان و اراده انسان. قبل از این که ما تصمیمی رو بخواهیم بگیریم که بعد از تصمیم گیری عزم، جدیت و قاطعیت در وجود انسان می آید، در مراحل قبل از اون خداوند سبحان از جز اجزاء اختیار و تصمیم و اراده آدمیان آگاهی و اشراف کامل و اطلاع کامل دارد. این مباحث رو در هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشید، هم در سوره مبارکه حدید اشاره کردیم گاهی خدمت دوستان به بیان و گزارش دیگری. این یک. دوم، به لحاظ مالکیت و تملک. خداوند سبحان یحول بین المرء و ما یملک، خداوند نزدیکتر از ماست به تمام تملکات و اختیارات و قدرت‌های ما. یعنی هر قدرتی که ما داریم ذات حق قبل از آن قدرت بر قدرت ما چیرگی دارد و تملک دارد بر مجموعه وجود ما، که در جهان آخرت این حقایق ملموس میشه عزیزان برای همگان. امروز اولیاء خدا، موحدان حقیقی و انسانهایی که طوق عبودیت و بندگی شایسته رو به گردن آویختن در پیشگاه خداوند، این معانی رو بهتر متوجه میشن. اما فردای قیامتی که یوم لا یملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله، اون روزی که پرده ها برداشته می شود و مالکیت حقیقی آشکار میشه، بعد انسان ها می فهمن یعنی چی. و علم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند از انسان مالکتر بر انسان، اختیارات او و وجود او و هستی اوست. بسیار عالی و دقیق و زیبا. سومین معنایی که اشاره کردیم و تکمیل می کنم، خداوند حائل است، یحول بین المرء و ما یحب، خداوند از ما به محبوب ما نزدیکتر است. اشاره کردیم در این جهت خدمت دوستان عزیز که باید گفت به هر تقدیر خدای سبحان از ما به ما در مقام محبت و حب نزدیکتر. یعنی من به توی محترم عاشقترم. همون جمله این که دیشب گفتم و عبایی از تکرار اون نیست، که باید گفت ذات حق در مقام محبت از ما به ما نزدیکتر است. یعنی در حقیقت قصه همان است که باید گفت به لحاظ به اصطلاح حب و تعلق، این ذات حق است که محبت فزونتری به بندگان خیش دارد تا انسانها به خودشون محبت او مبتنی بر تمام اختیارات و تمام حاکمیت و حکمت است. محبت ما به خودمون گاه از نوع محبت‌های احساسی غریزی و به گونه ای است که نه، اون معیارهای محبت الهی در اون دیده نمی‌شود. و خلاصه باید گفت قصه همان است که پوشیده پنهان می‌روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. او از ما به ما نزدیکتر. حتی من دیگه نمیخوام این بحث رو ادامه بدم بیشتر خدمت دوستان، همین مقدار عرض میکنم. منظر بارتون گاهی در زبان منصومین و روایات داره خداوند سبحان در مقام تبیین حقیقت و تشخیص از انسان به انسان نزدیکتر است. یعنی صواب فهمی، درست فهمی، تشخیص حق از باطل برای انسان به عنایت خداوندی و توفیق الهی و قرب الهی دست میده. این یکی از معانی شریف است که وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. اگر اون قرب خدا به فهم ما و اندیشه ما نمی بود، تمیز درست و صواب بین حق و باطل برای انسان دست نمی داد. این به نزدیکی خداوند سبحان به وجود آدمی است که قوه تمیز، قوه تشخیص، تبیین، همه اینها از برکت این قرب الهی به وجود انسان و این حائل بودن آدمی بین وجود انسان و جان انسان دست می دهد. خب این چهار حوزه رو من در حقیقت یه بازخوانی کردم، دوباره تکمیلش کردم خدمت دوستان عزیز. و دیگه حالا بگذارید که بالاخره عرض به خدمتون یه اشاره مختصری هم خدمت دوستان به ادب داشته باشیم و یه چند بیتی رو، ولو بعضی از این ابیات تکراری است که همیشه خدمت دوستان خواندیم، اما مناسبه می کشد این شبها این آیه شریفه. این حال و شور بالاخره اقتضا می کند که از زبان ادب هم به این آیه شریفه اشارت مختصری بشود. ماجرا ماجرای اعتراض مدیر مریدان بر خلوت وزیر است و بعد پایان اون که وزیر خودش رو کشت و اون ماجراهایی که در دفتر اول مثنوی می خوانیم که داستان بسیار مفصلی است از اون داستانهای اول مجموعه شش دفتر. اما مراد من این ابیات ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی، ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، ما که باشیم و ما که باشیم، ما که باشیم و تو باشی در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. بنابر بعض از نسخه ها تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و اونا پیداست باد، آن که نا پیداست از ما کم مباد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، لذت هستی نمودی نیست را. عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مجیر. لذت انعام خود را وا مجیر، نقل و باده جام خود را وا مجیر. ور بگیری چیست جستجو کند، ور بگیری چیست جستجو کند. نقش با نقاش چون نیرو کند، ما نبودیم و تقاضا من نبود. لطف تو ناگفته ما می شنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم. عاجز و بسته چو کودک در شکم، پیش قدرت خلق جمله بارگه. عاجزان چون پیش سوزن کارگه. هر بیتش توضیحی داره که دیگه من فقط می خونم یه بیت آخرش رو برسم و تمام کنم. گاه نقش گاه نقش دیو و گه، آدم کند یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آنگونه که بخواهد در رحم مادر رقم میزند. گاه نقش دیو و گه آدم کند، گاه نقش شادی و گه غم کند. دست نی تا دست جنباند به دف، نطق نی تا دم زند از ذر و نف. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت. گفت ایزد ما رمیت از رمیت، که در ذیل این آیه شریفه همین بحث رو به شکل دیگری خدمت دوستان در این سوره مبارکه قبلا مطرح کردیم و خواندیم. در ماجرای بدر ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نسبت پیامبر تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت. گفت ایزد ما رمیت از رمیت، گر بپرانیم تیران نیز ماست. ما کمان و تیراندازش خداست. این نجبر است، این نجبر است. گمان نشود که این سخن از جبر داره کسی میگه. این نجبر است، این نجبر، این معنی جباری است، اون جبران الهی. این نجبر این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. از اینجا میزند به اون جام عبادت که میرسد به اون نهایتی که پس بدان این اصل را. ای اصل جو هر کرا درد است، او را هست بو. گریه و زاری جه بیماری است، وقت بیداری همه بیماری است. و دیگه اون ابیات زیبای دلنشینی که گاه اونها رو هم خدمت دوستان عزیز خواندیم. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، این خداست که از ما عزیزان به فعل ما، به اراده ما، به حب ما، به تصمیم ما، به حسن قبح ما، به فعل ما نزدیکتر است. و اینجاست که انسان اگر این حقیقت رو درک کند و آن به آن مستمد و متصل به عنایت الهی باشد و به بیان ابتدای آیه شریف استجابت خدا کند که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، بعد دیگه به اون نتیجه‌ای میرسه که تمام وجود انسان مستغرق و فرو رفته در همان حیاتی میشود که فلنحیینه حیاتا طیبه. اون طعم زیبا و شیرین حیات به معنای واقعی در وجود انسان فرو میرود. دیگه زندگی جان برادر و عزیز من نمیشه اون چرخه وضعی تکراری که جمع بسیاری از انسانها دارند و متاسفانه نمایت متعون و یعکلون کما تأکل الانعام، دیگه نیاز به ترجمه ندارد. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. و در این حال بدانید که به سوی خداوند حشر خواهید شد. اونجا در اون عالم است اونها که ندانستند و التفات نکردند، حقیقت ها براشون روشن میشه، خسران ها و ندامت ها میاد که چرا استجابت نکردند، چرا لبیک نگفتند، چرا بهره نبردند از اون حقیقت حیات. اما دیگه جایی است که دیگه و انه الیه تحشرون. و عالم عالم حشر است و عالم اجتماع و جمع شدن انسان ها در پیشگاه خداوند و ابدیت، یا در رحمت او یا در قهر و در عقوبت حضرت پروردگار. به این جا که رسید الان ربط آیه را عرض می کنم، بخوانم آیه شریفه را. وتقوا، انسان ها مراقب باشید، تقوای خدا پیشه کنید. وتقوا فتنتن، نسبت به فتنه ای برحذر باشید. که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، که هنگامی که این فتنه می آید این اختصاص نداره به ظالمان فتنه افروز، دامن همه جامعه رو می گیرد و به تعبیر عامیانه هنگامی که چنین فتنه ای می جوشد خشک‌تر با هم سوخته می شن در جامعه. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. و بدونید اون خدایی که چنین به انسان نزدیک است و چنین قلب آدمی رو در دست دارد، میچرخاند، مقلب القلوب است، به سوی خود میبرد، توفیق میدهد، زنده میکند، حیات میدهد، نشاط میدهد، همین خداوند به جای خود شدید العقاب است و با عقوبت با بندگان خیش و با شدت عمل خواهد کرد. خب حالا بفرمایید که ربط این آیه با آیه قبلی و اون زیبا سخن 24م چیست در این آیه 25م؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید، به شکل جدی پاسخ بدید و لبیک بگید. حالا مثل این که در این آیه خداوند سبحان اشاره می کند به عدم پاسخگویی. اگر انسان ها جواب درستی به خدای سبحان ندهند، اگر دعوت خدا را به عبودیت، به هدایت، به صراط مستقیم، به معرفت، به ایمان، به عمل صالح، اگر پاسخ ندن چه اتفاقی در جامعه می افتد؟ متاسفانه اتفاقی که می افتد آن است که فتنه ها می جوشد. و تقو فتنتن، گویا ذات حق در آیه بعدی در مقام اینه که اگر استجابت و پاسخگویی به خدا و رسول نباشد، چنین ابتلاعاتی دامن جامعه رو خواهد گرفت. حالا بازگو میکنیم خدمت دوستان عزیز، قدم به قدم، کلمه به کلمه خدمت عزیزان پیش خواهیم رفت. فرمود وتقوا فتنتن، سخن اتقاء است و حفظ کردن خود و اجتناب و پرهیز و مراقبت جدی. وتقوا فتنتن، خدمت دوستان عزیز گاهی گفتیم کلمه فتنه در قرآن دو سه معنا داره، اما ریشه تمام این معانی به لحاظ لغت مشترک است. یعنی ف ت دو نقطه نون فتنه، هر کجا که این اشتقاق لغوی به کار برده می شود معادل با سوختن، گداختن، داغی، حرارت در تمام موارد و استعمالات این معنای مشترک. حالا اصطلاحات متفاوتی از این استفاده می شود و کار برده می شود در قرآن کریم که اکنون نمش را عرض می کنم خدمت دوستان از این. پس اصل لغت فتنون اون داغی و گداختگی رو می رسونند. لذا مثلا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اون کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو میگدازانند، میجزانند، آزار میدهند، این معنا رو میده. یا مثلا فرض فرمایید در مورد جهنم داریم یوم هم علی النار یفتنون، دوزخیان بر جهنم فتنه میشن. یعنی چی؟ یعنی میسوزن، گداخته میشن. پس خود لغت کاملا معلومه به لحاظ معنای اولی چیست، اما واژه فتنه، افتتان در قرآن کریم در بین معانی که دارد دو معناش معانی جدی و ارکان اصلی است. یه معنا همانی است که در ذهن مبارک دوستان وجود داره که همین ریشه سوختن هم در اون هست. اون کدام معناست؟ همان است که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنند همین که گفتند ایمان آوردیم سلمنا تمام و فتنه نمیشن، افتتان نمیشن؟ این همون معنایی است که الان انشاءالله میرسیم، حالا امشب که نه اما فردا شب خدمت دوستان میرسیم، تو این آیه شریفه که همه زیر لب زمزمه میکنید، حالا انشاءالله بازش میکنیم محضر مبارکتون فردا شب، که بدانید وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. انشاءالله میرسیم. این معنای اول است، فتنه، آنگونه که در آغاز سوره مبارکه عنکبوت آمد، انشاءالله در آیه 28 سوره مبارکه انفال خواهیم گفت و در موارد دیگر در آیات شریفه قرآن. نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ابتلاعتون میکنیم با آنچه که میپسندید و نمیپسندید که فتنه خواهید شد. این کلمه فتنه در این موارد به معنای همان مفهومی است که در ذهن مبارکتون میاد، اون افتتان، اون که ذات حق در زندگی با اسباب، با عوامل مختلف وجود انسان رو غربالگری می کند، با سوختنها، دقت بفرمایید، ساختنها در سنت الهی شکل می گیرد، یعنی انسانها می سوزند و ساخته می شوند. این به سوز و بساز گفتمش سوختم ز فرقت دل، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. این بسوز و بساز نه این که بشین تحمل کن، نه، بسوز تا ساخته بشی. سوخته نیست که بدون بال اون، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. اون معنای جدی پروردگی، پخته شدن، ساخته شدن و شکل گرفتن وجود انسان است. این سنت افتتان الهی است. خداوند به اسباب مختلف و زمینه‌های مختلف تمام عمر انسان رو به گونه‌ای قرار داده است که با تمام این فراز و فرودها، زیر و بمها، افتان و خیزها و همه حالاتی که پیش میاره برای انسان و عوامل مختلف، وجود انسان می سوزد و ساخته می شود، شکوفا می شه، غش از وجود انسان گرفته می شه، توانمندی های ذاتی انسان برون می آید. همان مثالی است که بارها خدمت دوستان گفتیم، افتتن از سائق و از ذهب، سنگ طلا رو می برد به کوره، این زرگر افتتان میکنه، فتنه میکنه، قش گرفته میشه، عیار طلا بالا میاد. این کاری است که خدا با انسان در وجود آدمی در طول زندگی انجام میده، میشه سنت افتتان به فتنه الهی. این معنا بسیار معنای محترم، جامع، زیبا، و میخوام بگم اصلا حقیقت زندگی تو کلمه فتنه فهمیده میشه در قرآن. این یه معنا. انشاءالله این رو فردا شب در آیه 28 بیشتر خدمت دوستان عزیز خواهیم گفت. اما معنای دوم فتنه، این همان معنایی است که در قرآن فرمود والفتنتو اشد من القتل، یه جای اکبر من القتل. یه فتنه است که این وای سنگینی اون، دشواری اون از قتل و از بسیاری از مسائل شدیدتر، سنگینتر و دشوارتر است، یعنی مثل مردن است. به این بیان بفرمایید. این معنای دوم فتنه است که باز تو این کلمه هم همون به اصطلاح معنای لغوی اولی سوختن و گداختن وجود داره، اما در یه مستوا و در یه معنای بلند دیگری. این فتنه یعنی چی عزیزان؟ این فتنه یعنی بلوا، بلوا، آشوب، ابتلاعات اجتماعی، مسائل و شرایط و حالاتی که پیش می آید در جامعه که در آن ایمان می سوزد، وجدان می سوزد، اخلاق می سوزد، سیاست می سوزد، دیانت می سوزد، سرمایه ها سوخته میشه، عافیت سوخته میشود. اون بلوا و آشوب عافیت سوز، ایمان سوز، وجدان سوز، سرمایه سوز اجتماعی، نام اون در قرآن کریم فتنه است. فتنه است. این همونو که وقتی نهج البلاغه رو نگاه میکنید دل انسان می سوزه برای امیر المؤمنین، گاهی که از این فتنه سخن می گوید. این همون فتنه ایست که نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی فرمود ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، بدونید فتنه ها میاد، یه فتنه هایی که مانند تاریکی های شب بر سرتون حاکم میشه و زندگیتون رو سیاه میکنند. ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم. اما اگر از من پیامبر میشنوید بهتون از الان راهنمایی میکنم در این فتنه ها، فعلیکم بالقرآن. تو این فتنه ها چیزی که میتونه دستتون رو بگیره و کمکتون کنه قرآن است. فعلیکم بالقرآن. قرآن میتونه شما رو منجی باشه در میان فتنه ها این که در اون مبتلا میشوید. ببینید پس معنای فتنه مشخص شد عزیزان. فتنه شرایطی است که در جامعه پیش می آید که در این شرایط ایمان می سوزد، وجدان می سوزد، اخلاق می سوزد، عافیت می سوزد، سرمایه های اجتماعی از بین می ره، بلواست، آشوبه. فرمود واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. خب ربط آیه مشخص شد. مسلمون ها، مؤمنین، اگر استجابت خدا و رسول کردید نتیجان می شود که فلنحیینهم حیاتن طیبه، شما فردتون، جمعتون، زندگی شما در یه فضای شکوهمند فاخری به نام حیات طیبه زندگی می کنید و نتیجتاً می رسید به اون اوج و نهایت بهره‌برداری از سرمایه هایی که خداوند به شما داده است. اما اگه استجابت خدا و رسول نکردید، اگر پشت کردید، اگر ستیزه کردید و مقابله کردید، بدونید یه جوی در جامعه حاکم میشه، یه شرایطی در اجتماعتون پیش میاد، بلواها، آشوبهای اقتصادی، آشوبهای سیاسی، بلواهای اخلاقی، بلواهای خانوادگی، یه ابتلاعاتی و یا آشوبهایی پیش میاد که سرمایه ها در اون می سوزد و تو این شرایط و فضای فتنه دیگه تر و خشک با هم خواهند سوخت. دیگه اینجا شما و همسایه ندارد. تو این شرایط اجتماعی اگر پیش اومد تاوان این رو کل جامعه خواهند داد. این به اصطلاح مفهوم حقیقی آیه شریف است که خدمت دوستان گفتم. اما این بخش نیاز به توضیح داره. اینکه قرآن میفرماید بله این مفهوم فتنه رو فهمیدیم، در روی گردانی از خداوند سبحان، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اینی که روی گردانی کند خدا، انسان، جامعه از خدای، فرد از خداوند سبحان، بعد دچار ابتلا میشه، مشکلات میشه، چون در مسیری قرار میگیرد که ولایت الهی نیست بلکه ولایت شیطان است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بله، وقتی انسان ها از ولایت خدا خارج میشن، از چی خارج میشن؟ از نور، از اون حیات نورانی خارج میشن، وارد میشن به فضای فتنه ظلمانی. این دیگه کاملا آیاتو کنار هم بگذارید بدیهیست، روشنه. حالا این ظلمت ها، ظلمت های اقتصادی هست، ظلمت های سیاسی هست، ظلمت های اخلاقی هست، ظلمت های خانوادگی هست، تمام اینها مصادیق فتنه هست و وجود داره برای انسان و جامعه پیش میاد. اما مشکل اینه که قرآن میفرماید تو این فضاهای این چنینی بعد مؤمن هم در کنار دیگران میسوزد، اون هم عافیت سوزی میشه در وجودش، اون هم به این فتنه دامنش گرفتار خواهد شد. چرا؟ این یه مقداری ممکنه تو ذهنمون بیاد که آیا اینی که خداوند سبحان میفهمد با توجه به این معنایی که گفتیم، آیا بالاخره گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری در ذهنمون تدائی نمی کند و غیری جنا و انل معا و بفی کمو فکر اننی سبابتون متند بمو، فلان کسی کار زشتی کرده، شما میگه بابا چرا انگشت گاز میگیری؟ او یه کار بدی کرده، چرا ما رو گاز میگیری؟ این انگشت معترض میشه به شما، به قول شاعر عرب. آیا این چنین چیزی هست یا نه؟ خیر، این گونه نیست. چرا؟ دقت بفرمایید عزیزان. در شرع مقدس اسلام و در کار خداوند سبحان بفرمایید، اسلام و غیر اسلام ندارد در رابطه ذات حق با بندگانش. گاه اعمال انسان ها، خیلی مهمه این بحث که عرض میکنم، گاه اعمال انسان ها سود و زیان اون فردی است، جرح و تعدیل اون فردی است. یعنی اعمالی است که انسان انجام میده، دایره این عمل شخص خودشه و به محدوده دیگران تعدی و تسری نمی کند. این گونه اعمال خیر آن و زیان آن، شر آن، سود آن و غبن آن، همه چیز آن بر خود انسان است. این همان است که میفهمید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. این کجاست؟ جایی است که عمل یه عمل شخصی است، یه عمل فردی است. انسان در یه کنجی، در یه خلوتی، یه کاری رو، یه خطایی رو، خبطی رو انجام میده که دامن خودش رو میگیرد. خب طبعا خود اون هم مسئول است و در قیامت هم کسی پاسخگوی این عمل نیست و خود او جوابگوست و تمام. بسیاری از آیات شریفه قرآن این مبنای کلی رو مطرح میکند. در اعمالی که دائره اون فرد است و به دیگران تسری پیدا نمیکند، لکل امرئ ما نوا، هر انسان است و خودش. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی گرا به عمل خودش. اینجا این منطق حاکمه و درست است. اما در قبال این، گاه انسان عزیزان در فضای عملی قرار میگیرد، رفتارهایی انجام میدهد که این رفتارها در حیطه فرد منحصر نمیشه، بلکه این اعمال جنبه اجتماعی دارد، یعنی با سرنوشت دیگران بازی میکند، ورود پیدا میکند به یه اعمالی که در سود و زیان اون اجتماع و جامعه و جمعیتی مدخلیت و مشارکت دارند. اگر ذهنتون خسته نکنم و ساده بخوام بگم خدمت عزیزان، این آقای رانندهی که پشت این اتوبوس نشسته است و در رانندگی میکنه، این آماری که گاه میخوانیم ما فلان اتوبوس در فلان مسیر این چپ شد و مثلا 20 نفر قربانی شدن، بعد میگن علت چه بوده؟ خوابالود بودن راننده. آیا میتونید بگید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ این بالاخره یه کاری کرده است و یه خطای انجام داده است و خطاشم در حد خودشه؟ نه. یا اون 20 نفری که قربانی شدن بر دوش ای فرد وارده گناه و عمل به اصطلاح قبح کاری که انجام شده و سنگینی عملی که انجام شده. حالا این دامنه داره، الان عرض میکنم، میخوام نزدیک کنم قدم به قدم به ذهنتون. آیا این کسی که پشت این هواپیما نشسته است، این کاپیتانی که داره، این خلبانی که داره این هواپیما رو حرکت میده، بلند میشه اگر کوتاهی ببیند، نقص فنی ببیند، بعد به پذیر حرکت کنه، جان 200 مسافر رو به خطر بندازه؟ اینجا باید بگیم که کل نفس به ما کسبت رهینه؟ نه. اینجا سرنوشت جمعی است، یه عمل جمعی است. دقت فرمودید؟ حالا این رو یک کمی ظریف‌تر کنم که برسیم به اون تراخشکی که ذات حق مطرح میکنه. اگر اون اتوبوس حادثه براش پیش میاد، اون انسان مؤمن متقی هم که نشسته است تو اون اتوبوس داره ذکر میگه، اون هم فوت میکند. اون انسان لاابالی هم که اتوبوس نشسته فوت میکنه به اون تقصیر. دقت فرمودید؟ این هواپیما که سقوط میکنه، میبینید که صید و صیاد با هم گاه سقوط پیدا میکنن تو این هواپیما. گاه اینطور میشه، یه چنین حالاتی پیش میاد. حالا شما تصور بفرمایید کسی نشسته است، این مسئله رو چون پیش میاد تو جامعه عرض میکنم، راننده پشت فرمان است، نفر مقابل هم نشسته، انشاءالله که سرکار خانم نیستن، اما بالاخره نشستن کنار دست، اما دیگه بین اینها دیگه تو این مسیر جاده و عرض به خدمتون وادی مجادله است، اینها دارن با هم کل میکنن به قول این دوستان و دارن با هم جدل میکنند و بحث میکنند و این اعصاب اون رو تخریب میکنند، این اعصاب اون رو تخریب میکنند، این سرنشینان عقب هم نشستن دارن تماشا میکنند و گوش میکنند. دیگه کار به جایی میکشه این لجاجت که اختیار از دست راننده به دست میره، از دست میره این اختیار دیگه. دیگه تونتر شوفر بدمست خراب، ورنه برخیزم و فریاد کنم، پا گذارم به پدال گازت، سرعتت را 180 کنم به اولون بند خدا. یک مرتبه میبینید کار به جایی کشید و یه اوضاع دیگری پیش آمد و بالاخره بین سقوط تو دره متوجه میشن چه که خبر هست. خب ببینید اینجا فرمان دست یه نفره، اما سرنشینان ماشین 5 نفرن. اون نفری که جلو نشسته است داره اینجا مشارکت میکند، دم به دم میدهد برای این سقوط. اونهایی که عقب نشستن چه تقصیری دارند؟ اما تو این سقوط همشون از بین میرن، این 5 نفر مثلا. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اینجا فقط راننده و اون کسی که سر به سر اون میگذاشت و موجب این عامل شد از بین نمیرند، بلکه اونها هم که عقب نشستن از بین میرن. چرا؟ به دلیل که اینها میتونستن زودتر از این اقدام کنن، اونها میتونستن زودتر از این پیشگیری کنن. میتونستند اونها فریاد کنن، میتونستند مقابله کنن، بگیرن جلوی این نزاع رو، خواهش کنن، تمنا کنن، توقف کنن، ماشین رو نگه دارن، پیاده شن و صد عمل دیگه انجام بدن، اما انجام ندادن. لذا سرنوشت کل این ماشین این است که به دره میرود و تو این دره رفتن و تقوفت نتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. حالا این ماشین رو بیاید بگید اجتماع و جامعه. اعمالی که عزیزان نتیجه اون به جامعه برمیگردند، مداخله تک تک افراد اجتماع در این جامعه مسئله داره. و اگر هر کسی به سهم خیش مسئولیت خود رو قبول نکند و به گردن نگیرد، ولو اینکه نه اهل خطاست، نه اهل فتنه است، نه اهل فرصت سوزی است، نه اهل عافیت سوزی است، نه اهل سوختن سرمایه هاست در میدان اخلاق و اقتصاد و سیاست و اختلاس و غیره، اما اگر هنگامی که سهم خودش رو عمل نمی کند، اون هم در این فتنه می سوزد. عجیبه. زینب بنت جحش، البته حدیث در حدیث اهل سنت است، صحیح مسلم، اما روایت قشنگی است که زینب بنت جحش سوال کرد از پیامبر: یا رسول الله، انه لک و فینا صالحون؟ آیا اگر جامعه وضعی پیدا کرد که مستوجب هلاکت شد، بندگان شایسته و خوب خدا هم در میان این صالحون هستند، بعد اینا هلاک میشه این جامعه؟ صالحون هم از بین میرند؟ یعنی خشک‌تر با هم میسوزند؟ انه لکو و فین الصالحون؟ قال نعم. پیامبر فرمودن آری، این اتفاق میفته. کی؟ اذا کثر الخبس ثم یحشرون علی نیات. هنگامی که فساد فراگیر میشه و این صالحان لب باز نمی کنند، دست نمی گشایند، مقابله با ظلم، فساد و تباهی نمی کنند، می بینم و حاشا می کنم، بازی رو تماشا می کنم، نتیجان می شود که همه علاقه خواهند شد، نتیجان می شود که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصه. تکان دهنده این جمله پیامبر، الساکت عن الحق، پیامبر فرمودن الساکت عن الحق شیطان اخرس، کسی که در قبال حق خوردن، کسی که در قبال پایمال شدن حق، کسی که در قبال مفاسد و تباهی های اجتماعی که خودش سهم داره در اون، تو این اجتماع داره زندگی میکنه، نتیجه اون باز میگردد این فتنه به خودش، به زندگیش، به فرزندش، به اجتماعش، به همسایش، به خیشش، قومش، بقیه انسانها، سکوت میکند. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، گویا تو قالب شیطانی وارد می شود که گنگ است، یعنی خارج می شه از ولایت الهی، میره تحت ولایت شیطان، میشه شیطان اخرس. خیلی جمله تکان دهنده ایش، در موارد بسیار روایات سنگین این معنا رو داریم عزیزان، و این همان است که در سوره مبارکه جاسیه خدمت دوستان گفتیم که اساساً به طور کلی همان گونه که تک تک انسان ها کتاب عمل و صحیفه نفس دارن، تمام جامعه هم یک کتاب مشترک و یک صحیفه مشترک دارن. فترا کل امت جاسیه کل امت تدعا الى کتابها و ترا کل امت جاسیه، پیامبر میبینی تمام امت ها به زانو در اومدن در قیامت در پیشگاه خداوند، بعد کل امت تدعا الى کتابها، همه امت ها به کتاب نفسشون، کتاب عملشون فراخوانده میشوند. یعنی جامعه یه سرنوشت مشترک در قیامت دارن، یه سرنوشت فردی در قیامت دارن. سرنوشت فردی، اعمال فردی اونهاست که دخلی به دیگران نداره، سرنوشت اجتماعی اون فساد و تباهی است عزیزان که داره پیش میاد. من و شما هم تماشا میکنیم، کسی اومده داره این مسیر شبکه برق رو اختلالی درش ایجاد میکنند که موجب از بین رفتن یه سرمایه زیادی از این منطقه شهره. یه فرد داره این کار رو انجام میده، اما تاوانشو کی میده؟ تمام اون محله و منطقه میدن. ما هم داریم تماشا میکنیم، میگیم به ما ربطی ندارد، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما رو تو قبر کسی نمیگذارن. این خرافات رو و این اباطیل رو بر زبان جاری میکنیم. توجه دارید؟ خیر، این منطق قرآن نیست، این تربیت قرآن نیست. اساس مبنای واجب گران سنگ امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از مفاهیم دیگر دینی اینجا ظهور و بروز پیدا میکنه و خودشو نشان میده در بعد اجتماعیان. فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. بدونید که خداوند سبحان شدید العقاب است. به این سادگی کار به پایان نمی رسد و به عقوبت الهی مواجه خواهید شد. واذكروا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. خب این مطالب رو گفته شد و پاسخ گویی به اصطلاح دعوت الهی و بعد اون حیات طیب و این که خداوند استحقاق این دعوت رو دارد چون یهول بین المرء و قلبه با چهار معنایی که گفتیم و بعد به دنبال اون روی گردانی گرفتاری و ابتلاعات فتنگونه این که انسانها در اون مبتلا میشن و تو این بلواها گرفتار میشن حالا جا دارد. خداوند سبحان مسلمانان رو بازگرداند، ذهنشون رو به یه گذشته و پیشینه ای و یه یاداوری هایی بکنند، هرچند ممکنه خطاب آیه ابتداءن اول بعد از ماجرای بدر به مسلمانان نخستین ساکن در مدینه در محضر نبی مکرم اسلام باشه، اما پیام آیه همان گونه که همیشه عرض می کنم جاری و ساری است و تک تک ما رو هم امروز شامل حال میشه. وذکروا، ببینید وذکروا ما یه ذکر داریم یه ذکر داریم. ذکر همان است که میگن قوه ذکریه، یعنی حافظه، یعنی قوه ذکریه. ذکر یعنی یاداوری، تذکر. ذکر همان است که ذکر میفرمایید، حالا یا ذکر زبانی یا ذکر قلبی، توجه دارید. ذکر و ذکر. وذکروا از ذکر است، یاد آورید. از انتم قلیلون، اون زمانی که شما عددی نبودید. قلیلون مستضعفون فی الارض، مستضعفون فی الارض بودید. ببینید مستضعف باب استفعال به معنای ضعیف انگاشته شده، اون کسی که ضعیفش کردن. حالا ما دو گونه مستضعف تو قرآن داریم، یه استضعاف فکری داریم تو قرآن، یه استضعاف اجتماعی داریم. مستضعف فکری اون کسیه که فضای رشد براش مهیا نکردن، این رو محدودش کردن، به اصطلاح نگذاشتن چیز بفهمد، آگاهی رو ازش گرفتن و در یه فضای تاریک کم فکر، کم آگاهی، کم اطلاع انسان باقی مونده است. این میشه مستضعف فکری. نمونش تو قرآن میبینیم، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. تو قیامت یه عده‌ای که مستکبرن به مستضعف‌ها میگن که نمیدونم، اونا میگن خدایا اینها رو نابود کن، عذابشون دو برابر کن، ما رو چنین کردن. اونها میگن نه، دوتاییمون این چنینیم و گفتگوی اینها مطرح میشه. اینا مستضعفان فکری هستند، کسانی هستند که تو جامعه اینها به اصطلاح ضعیف انگاشته شدند از جهت فکری. همان است که واستخف قومه فعطاؤه، روش حاکمیت هایی مانند فراعنه بوده است که مردم را از آگاهی دور می کردن، اینها رو خردشون می کردن، تحقیرشون می کردن و تحمیق می کردن جامعه رو تا اون قدرت و اقتدار خودشون رو حفظ کنن. اینا رو میگن مستضعف. اما یه استضعاف دیگه داریم که نه، این مستضعف نه مستضعف فکریش، در نهایت رشد فکریش و در نهایت آگاهی، اما ضعیف انگاشته شده، یعنی از حقوق اجتماعی، از حقوق مسلم خیش دست اون کوتاه و دور مانده است، آزادی های لازم رو نداره، اون حقوق اجتماعی کافی بهش داده نشده، اون امتیازات لازمی که باید داشته باشه نداره. به اینها میگن مستضعف. اینها همون مستضعفانی هستند که خدا در قرآن میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا نمیرید مبارزه نمی کنید. و اون مستضعفانی که فریادشون برمیاد که خدا یا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، خدا از دست این ظالمان ما رو نجات بده، چرا به این مستضعفان شما کمک نمیدید، امداد نمیدید؟ این همون مستضعفانی هستند که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فلعرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارفین. سوره مبارکه نمل است آیه پنجم، همونهایی که خداوند اراده میکند که اینها حاکمان در زمین باشند و وارثان کره خاک و حاکمان عفل جامعه بشری، که تحقق اون نیست مگر به دست با کفایت وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس ما دو تا استضعاف داریم، یه استضعاف فکری، یه استضعاف اجتماعی. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یادتون بیاد اون زمانی که شما اندک بودید، کم بودید. این کدوم استضعافه؟ دومیست، استضعاف اجتماعی. حقوقتون، شرایطتون پرداخت نمیشد در مکه، چه فشارها، چه شانتاژها، چه اختناقها بر شما حاکم بود، چه شلاقها و تازیانها حاکم بود. تخافون ان یتخطفکم الناس، چقدر در خوف و اضطراب به سر می بردید از اینکه دشمنان بر شما تخطفتون کنند. تخطف سرعت الاستلاب، اخذ الشیء سریعا، یه چیزی رو ربودن، به زور گرفتن، به سرعت برون بردن، حمله کردن، گازنبوری وارد شدن. این حالت رو میگن اختطاف و اختلاف و اختطاف. ان یتخطفکم الناس، در یه شرایط ناامنی، جماعت محدود، بدون امکانات، دور از تمام حقوق اجتماعی که شایسته اون بودید و باید به شما داده می شد. اما تو این شرایط فآواکم، خداوند مأوا داد به شما، مکان و مکنت داد، موقعیت داد، و ایدکم به نصره، و شما رو به نصرت خودش و نصر خودش تأیید کرد. عید یعنی قوت، تأیید یعنی قوت دادن. خداوند تقویتتون کرد، ایدکم به نصر، و رزقکم من الطیبات، و خداوند رزقها و روزیهای پاکیزه مادی و معنویشو به شما داد. لعلکم تشکرون، باشد که شکر گذار باشید. دو نکته کوتاه، عرض بنده تمام. نکته اول، ببینید این روش قرآن روش بسیار جالب و زیبایی است که خداوند سبحان گاه انسانها رو یاداوری میکند نسبت به گذشتشون. یادار ز شمع مرده، یادار اختر به سحر شمرده، یادار. خداوند سبحان ما را متذکر میکند نسبت به حالات پیشین. این خیلی اصل مهمیه به لحاظ اجتماعی، ربانی، خیلی مهمه این نکته عزیزان. ببینید اینی که انسان نسبت به پیشینه خودش چه خوش چه ناخوش غفلت نداشته باشه و از گذشته خودش غافل نباشه، خیلی آثار مهمی امروز در زندگی او دارد. یعنی وقتی انسان میاد گذشته پیش رویشه، تمام اون حالات خوشی که داشته است و ناخوشی که میگوید برنگردی روز بعد، وقتی تمام اینها تو ذهنشه، بعد اون مؤلفه های تغییر همیشه در خاطرش هست. یعنی میداند که چه شد که این شد، وقتی کاملا میداند چه شرایطی داشت و امروز به این موقعیت رسیده است. بعد اون مؤلفه ها و عناصری که موجب این تبدل حال شده همیشه تو ذهنش هست و مراقب است، کاملا مراقبه که من میدانم که ای عیازان پوستین را یاد آر، از منی هستی، منی را واگذار. در جای خودش گفتیم خدمت دوستان، بالاخره عیاض آیماغ و غلام ترک سلطان محمود و بالاخره آمدن گفتن این حساد و حسودان که این اختلاس میکند، این چیزی از دربار میدزدد میبرد توی خانه شبها میگذارد، باز صبح هم قبل از اینکه بیاد به دربار سر میزنه میاد بیرون. اونقدر گفتن که سلطان محمود گفت برین در اون خانه بکنید و ببینین داخلش چیه. رفتن در اون اتاق رو کندن در منزل عیاض، دیدن یه پوستین کهنه و یه چارق پاره کهنه اونجاست. آوردنشو بالاخره آقای عیاض، این چیه، این ماجرا چیه، اینا دنبال گنجی بودن، زمین رو کندن، به هیچ چی نرسیدن. پوستین عیاض، یه وقتی در دوران دانشجویی من این رو در قالب یه مقاله نوشتم، مقایسه کردم نقل مثنوی رو با عطار در این ماجرات، پوستین عیاض، خیلی تفاوت نقلشون خیلی جالبه. خود این مقاله گفت که ماجرا چیست؟ گفت جناب سلطان، من باید بگم که من هنگامی که به بارگاه شما آمدم، یه پوستینی بر تن داشتم و یه چاروغی به کف داشتم، به پا داشتم. هنگامی که با شما آشنا شدم. اما الان از مکنت و موقعیت اونچنانی برخوردارم از به اصطلاح دولتی جناب سلطان. من برای اینکه غافل نشم که بودم و به کجا رسیدم و چه شد این اتفاقات برای من افتاد، همیشه اون پوستین و چارق رو دارم. صبحا که میخوام به اصطلاح بارگاه جناب عالی بیام، میرم یه سری میزنم، شبم میرم یه سری میزنم که فراموش نکنم کی بودم، چه بودم و الان که هستم. ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. چقدر زیباست، گویا مولوی داره اصلا این آیه رو تفسیر میکنه با بیان ادیبانه عرفی خودش، بازگو میکنه ماجرا رو. دقت فرمودید؟ بسیار. این که انسان گذشته رو عزیزان در خاطرش داشته باشه که من کی بودم، چی بودم، چه شرایطی داشتم و الان در چه شرایطی هستم، نتیجه آن می شود که انسان مؤلفه های تغییر رو کاملا در خاطر داره و مراقبه. هنگامی که انسان ناخوشی های گذشته رو در خاطرش داره و فراموش نکرده است، وقتی در شرایط امروز هم به یه خوشی می رسد، این خوشی در کامش بسیار خوش است به دلیل اون خاطرات ناخوش دیروز. وقتی به یه ناخوشی میرسه امروز، چون قبلن این ناگواری ها رو تجربه کرده است و در خاطر داره، خیلی براش امر بدی و غریبی نیست، خلاف توقع نیست، یه چنین حالتی است. هنگامی که انسان شیرینی های گذشته رو در خاطر داره و فراموش نکرده است و الان در یه شرایطی است که یه مقدار ناملایمات داره، باز برای رسیدن اون تجربه پیشین انگیزه کافی رو دارد. ما که این موقعیت رو داشتیم، باز هم میتوانیم به چنین موقعیتی برسیم. این سه و چهارم از همه اینها مهمتر، این نکته اساسی اینه که خداوند اینجا مطرح میکنند. انسان وقتی به شرایط و موقعیتی میرسد که این من همون انسانم اما این جایگاه رو دارم، به الطاف الهی، به انعام خداوندی، به پرورش الهی نسبت به خودش، به رب بودن حضرت پروردگار، انت الذی ربیتنی، خدا اون سخنان زیبای سید الشهدا در دعای عرفه، خدا تو من اینطور تربیت کردی، اینطور رشد دادی، اینطور بالش دادی. اینها تو ذهن میاد، یعنی اون یاداوری گذشته انسان رو به تربیت خداوند و انعام و الطاف الهی واسختر، مؤمنتر، جدیتر میکنه. نتیجهش میشه لعلکم تشکرون. مسلمون ها فراموش نکنید، شما اون روز رو در مکه داشتید، امروز این حشمت و شوکت رو در مدینه دارید، این موقعیت رو دارید، این نصرت الهی و این شرایط روزی شماست، بهترین نعمت‌های معنوی و مادی الهی، لعلکم تشکرون. اما بدونید این سنت و قانون پایدار الهی است عزیزان. خداوند اگر به انسانی موقعیتی و نعمتی رو میدهد، هر نعمتی که باشه، نعمت علمی باشه، نعمت اقتصادی باشد، سیاسی باشد، اخلاقی باشد، اگر انسان از اون داشته هایی که خدا به او داده است حسن بهره برداری و استفاده نکند، همان می شود که در این سوره هم خواهیم رسید و خواهم گفت ذالک بان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر اون استفاده لازم رو نکنه، انسان نعمت دریغ می آید، سلب می شه، گرفته می شه، بر می گرده انسان به اون حالت قبلی. مسلمون ها حواستون هست؟ می دانید الان چه شرایطی دارید؟ و من عرض می کنم عزیزان، این یه آیه ایست که صورت آیه اینه، اما ماهیت و حقیقت آیه دقیقا تک تک به خطابی است به همه ما. بنده با شرایطی که امروز دارم، به لحاظ اجتماعی، علمی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، تک تکمون مخاطب این آیه شریفه ایم که وذکروا، فراموش نکنیم، برگردیم ببینیم 20 سال قبل، 30 سال قبل چه شرایطی بود، کجا بودیم، چه وضعیتی، چه موقعیتی، فردمون، جمعمون، توجه به این نکته حالا به اینجا که میرسد مثل این که انسان اگر بخواد دقیقاً در مسیر شکر قرار بگیره، یه نکته جدی اساس شکر و اساس بهره برداری از الطاف الهی است. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. مثل که یه مفهوم، یه واژه‌ای وجود داره که خیلی مهمه و کاربردهای عجیبی داره این واژه، و اون هم نیست مگر واژه خون. خون بنویسید به فارسی، اما تو عربی خون بخوانید، که از آنچه گرفته می شود خیانت. حالا انشالله این رو باید پرداشت باز کنیم خدمت دوستان عزیز و خدمت بزرگواران انشالله تقدیم شود. خب من با کسب اجازه از دوستان در حد همون مثل دیشب یه چند دقیقه کوتاهی رو فقط یکی دو جمله از همون ادامه دعا 44 وجود مبارک امام سجاد خدمت دوستان، البته قسمتایشو طی میکنم، به اینجاش میرسم که امام میرسن به این که خب حالا خدایا این ماه مبارک رمضان این چنین، من چه باید بکنم؟ خوب دقت کنید عزیزان، ببینید امروز انشاءالله 7 ماه مبارک رمضان بود، یعنی 7 روز گذشت، بالاخره 1/4 گذشت. با تمام اون عظمتی که دیشب گوشهش رو از زبان امام گفتیم، دیگه 1/4 گذشت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل. و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. اولین چیزی که امام بعد از بیان کلیت ماه مبارک از خدا طلب میکنن اینه که خدایا به ما الهام کن خودت، به ما آموزش بده خودت. الهمنا معرفت فضله، که ما به این فضیلت رمضان معرفت پیدا کنیم، نه اینکه 7 بگذره مثل شعبان، 7 بگذره مثل شوال. معرفت فضل و اجلال حرمته، به این که خدایا بتونیم حرمت رمضان رو تعظیمش کنیم، تجلیلش، تکریمش کنیم. و تحفظ، حالا چطور؟ و تحفظ مما حضرت فیه، راهش اینه که متحفظ باشیم، خیشتندار باشیم نسبت به آنچه که در این ماه ما رو از آن برحذر کردی. من یکی دو جملهشو میگم کافیست. من جمله مثل چی؟ و انا، خدایا به ما کمک کن. علا سیامهی به کفل جواره ان معاصیک، خدایا اعنا علا سیامهی، به ما کمک کن در روزداری. اما روزداری که امام سجاد می فهمان صرفا خوردن ننوشیدن نیست، ولو این که در همین هم کمیته بسیاری از ماها لنگ است و به 100 بهانه متوسل می شیم که بخوریم و پا بگذاریم بر حرمت این ماه. متاسفانه در جامعه اسلامی ولو به بهانه کنکور دادن این دوستان، یکی از سوالایی که تو این افش در روز تو ایمیل ها از من، هیچ روزی نیست که چند تا سوال نباشه، اینه که من کنکور دارم میشه بخورم یا نه. این چه مگه از مجوزهای روز خوردن کنکور دادنه؟ این چه حرفیست عزیز من، نور چشم من، نمیتوانی مسافرت کن و الا اگر این بخوری معصیت خداست، تو نمیتونی اینو بهانه کنی بنکور. مگر خب حالا میگم بازار مقایسه نکن، راستم میگه نباید مقایسه کن، بالاخره ما اگه 100 کنکور ندادیم بالاخره با همین حالات. این بهترین فرصت ها، این شبه های رمضان لعلکم تتقونشون، چنان قوت بهت میده که محکم و قوی بتوانی بهترین نتیجه رو بگیری، ذهنت پاک میشه از مسائل حاشیه‌ای که در غیر رمضان ذهنت مشغول بود، تو این ماه ذهنت پاک میشه، بهتر درس میخونی، بهتر فهم مطلب میکنی، بهتر گیرایی داری. چرا بذاری شیطان وسوسه کنه و صد ها عامل دیگر. اما امام چیز دیگه میفرمان اعنا علی صیامهی به کف الجوارح. عزیز من، امام سجاد روزه رو به دهان بستن نمیداند، به کف الجوارح، به اینکه دستم رو، پام و زبونم و چشم و گوش هم رو کنترل کنم از معصیت تو. این روزه من است خدایا، یعنی تمام اندام من روزداری کنند. به کف الجوار هنماسیک و استعمالها فیه به ما یرزیک، و اینها رو استعمال کنم، یعنی به کار ببندم اندام و اعضا و جواره هم رو در ماه مبارک رمضان به آنچه که رضای توست. این میشه روزه از زبان امام سجاد. این که وجود آدمی کف داشته باشه، کنترل داشته باشه نسبت به نافرمانی خداوند و وجود انسان به کار بسته شود، توانمندی های ما، اندام و وجود ما در آن که رضای الهی است. بعد حالا یکی یک یه اشاره به گوش میکنن، به چشم میکنن، به چیزهایی که انشاءالله فردا شب ادامه مطلب رو خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. پروردگارا به عظمت خودت و شرافت این ماه توفیق درک دقیقه دقیقه ساعت ساعت این ماه رو به همه ما کرامت بفرما. ما را از فیوزات و برکات و عنایات این ماه بی بهره مگردان. آنچرا که حجت الهی می فرماید توفیق درک و فهم و به کار بستن و اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.